دکتر دانیل جی تایر، ضرب المثل ها، جلسه 4. امثال از 30 تا 31، سخنان پایانی. 2024 دانیل تایر و تد هیلبرانت. من دکتر دانیل جی تایر هستم در تدریسش در مورد امثال برای زندگی مسیحی. این جلسه شماره 4، امثال، فصلهای از 30 تا 31، سخنان پایانی است. در دو سخنرانی قبلی در مورد خواندن امثال برای زندگی مسیحی، آموزه‌های اخلاقی امثال را در قالب 7 فضیلت و 7 رذیلت بزرگ بررسی کردیم و به قرابت بین این چارچوب‌ها و اولویت‌های اصلی امثال پی بردیم. خویشاوندی مستلزم همپوشانی کامل نیست. پس مجموعه‌های ضرب‌المثل چه چیز دیگری ارائه می‌دهند؟ مطمئناً مشاهدات بیشماری در مورد نظم اجتماعی از خانواده‌ها گرفته تا دوستان، همسایگان و پادشاهان وجود دارد و ما در مورد این موارد در رابطه با امثال 30 تا 31 کمی بعد بحث خواهیم کرد. با این حال، برای شروع، تأکید اخلاقی باقی مانده نیاز به بحث بیشتر دارد، زیرا فضایل و رضایل فقط به طور غیر مستقیم، یعنی صحبت کردن و گوش دادن به اون می‌پردازند که در سراسر کتاب به طرز باور نکردنی برجسته هستند. در امثال، کنش‌های گفتاری. به عبارت دیگر، ما مسئول و شکل گرفته توسط کنش‌های دهان و گوش‌هایمان هستیم. تمرکز امثال بر کنش‌های گفتاری با چارچوب بزرگتر طبیعت و فیزیک که در سراسر بحث از فضایل و رضایل به طور ضمنی وجود داشته است، سازگار است. می‌توانیم آن را به صراحت در اینجا خلاصه کنیم. اول، تمرکز امثال بر شکل‌گیری اخلاقی است و پیامدهای اعمال خاص و راه‌هایی را که آنها منعکس می‌کنند و خرد یا حماقت را به منظور ارتقای شخصیت درستکار افزایش می‌دهند، شرح می‌دهد. باور، تعلق و رفتار یک پارچه هستند، اما امثال به طور خاص و مستقیم به خرد یا حماقت رفتارهای متعدد می‌پردازد. دوم، با این حال، کتاب امثال به رفتار می‌پردازد تا تعلق به جامعه‌ای را که از خداوند می‌ترسد تقویت کند. کتاب امثال در مورد تلاش‌های بی‌وقفه برای اصلاح رفتار واقع‌بینانه است. از آنجا که حکمت واقعی با ترس از خداوند آغاز و پایان می‌یابد، شکل‌گیری اخلاق در نهایت شامل باور درست است و نیازمند فیض رهایی بخش است. سوم، همزمان شکل‌گیری معنوی حقیقی مستلزم شکل‌گیری اخلاقی است، زیرا انسان‌ها به عنوان افراد مجسم در جوامع به دنبال فرد هستند. باور درست، ترس واقعی از خداوند جدا از تعلق و رفتار نیست. قلب شامل کل وجود فرد می شود، نه فقط مجموعی از احساسات درونی. در مورد گفتار و گوش دادن، همانطور که خواهیم دید، تلاش برای صحبت کردن به مقدار و کیفیت مناسب در نهایت به خودمدیریتی تا حدی موفق تبدیل خواهد شد، مگر اینکه از خداوند بترسیم، زیرا قادر نخواهیم بود آنچه را که در قلبمان است از دهانمان بیرون بریزد یا گوشهایمان را ببندد. بنابراین هنگام پرداختن به اعمال گفتاری، این دیدگاه را در مورد خلقت و رستگاری در نظر داشته باشید. اخلاق جزئی برای بت‌پرستان ممکن است، اما جستجوی کامل حکمت واقعی تنها برای قوم خدا با فیزی که قلب را دگرگون می کند و گوشها را باز می کند قابل دستیابی است. پس از پرداختن به کنش‌های گفتاری به این شکل، به زمینه‌های اجتماعی حکمت در امثال سلیمان باز خواهیم گشت. فصل 16 و آیه 1، بازتاب دهندهی تنش‌های پیچیده در مورد حاکمیت الهی، فیض و آزادی انسان در سراسر امثال سلیمان است. نقشه‌های ذهن متعلق به انسان فانی است، اما پاسخ زبان از جانب خداوند است. کنار هم قرار گرفتن ذهن و زبان نشان می‌دهد که شخصیت انسان در گفتار بیان می‌شود. طبق گفته ایسی در متی 12، زبان از وفور قلب سخن می‌گوید و در همتنیدگی عمل انسانی و الهی تنش قابل توجهی را از دیدگاه محدود ما نشان می‌دهد. اما در نهایت در مشیت الهی از دیدگاه امثال نیات واقعی ما آشکار می‌شود، حتی اگر نقشه دیگری بکشیم. البته پاسخ‌های دیگران به گفتار ما نیز در حوزه نهایی خداوند قرار دارد. ما باید با احتیاط برنامه‌ریزی کنیم، اما باید محدودیت‌های کنترل انسان بر نتایج را نیز بپذیریم، چه پیامدهای اجتماعی گفتارمان و چه کنترل شخصی که بر قلب‌هایمان داریم و نحوه شکل‌گیری گفتارمان توسط آنها. بسیاری از امثال گفتار را با احتیاط یا سایر فضایل همسو می‌کنند. بنابراین بحث در اینجا می‌تواند بر مقوله‌های دیگری متمرکز شود که قبلاً در بحث ما در مورد فضایل و رضایل مختلف به طور برجسته مطرح نشدند. اولین مورد ممنوعیت غیبت است. ساعت 11:13 شخص غیبت کننده اسرار را فاش می کند، اما کسی که در روح امین است راز را حفظ می کند. ساعت 17:04 شخص بدکار به لبهای بدگو گوش می دهد و دروغگو به زبان حیلگر گوش می دهد. ساعت 18:08 که در 26:22 تکرار شده است، سخنان یک نجوا کننده مانند لقمه های لذیذ است. آنها به اعماق وجود انسان فرو می روند و این توصیف تلویحان یک توصیف مثبت نیست، بلکه یک هشدار است. به شخصیت کسی که به شایعات گوش می دهد در این قسمت ها توجه کنید. وسوسه قوی آن پذیرفته شده است، اما اختلال اجتماعی به حدی است که باید حتی از معاشرت با یک شایعه پراکنه شناخته شده نیز اجتناب کرد. فصل 20 آیه 19 ضمناً این موضوع پیامدهای زیادی برای آنچه ما انسان‌های مدرن رسانه‌های اجتماعی و اخبار می‌نامیم و نحوه برخورد ما با آن دارد. دومین و آشکارا مرتبط ممنوعیت دروغگویی است. لب‌های راستگو تا ابد پایدار می‌مانند، اما زبان دروغگو تنها لحظه‌های دوام می‌آورد. فصل 12 آیه 19 صالحان از دروغ متنفرند، اما شریران شرم‌آور و ننگین عمل می‌کنند. فصل 13 آیه 5 و فهرست این عبارات می‌تواند ادامه یابد. کتاب امثال فراتر از مقایسه موفقیت بلندمدت حقیقت و دروغ با اشکال خاصی از دروغگویی مقابله می‌کند. پس از ضربال مثلی در باب 26 آیه 22 در مورد لقمه‌های خوشمزه غیبت آیات زیر آمده است. لب‌های صاف با دلی شریر مانند لعابی هستند که ظرف سفالی را می‌پوشاند. دشمن در حالی که در درون خود نیرنگ می‌پروراند، در گفتار خود ریا می‌کند. وقتی دشمنی سخنان نیکو می‌گوید، باور مکن، زیرا 7 خصلت زشت در درونش پنهان است. اگرچه کینه با حیله پوشیده شده باشد، شرارت دشمن در میان جمع آشکار خواهد شد. هر که چاهی بکند، در آن خواهد افتاد و سنگی که به زمین بزند، به سوی کسی که آن را بغلتاند، باز خواهد گشت. زبان دروغگو از قربانیان خود متنفر است و دهان چاپلوس تباهی به بار می آورد. بخشی از پیام این است که چاپلوسی شما را به جایی نمی رساند. در حالی که مردی که همسایه خود را چاپلوسی می کند، دامی برای گامهای خود می گستراند. فصل 29 آیه 5 در مقابل حکمت والدین مایل است، آنچه را که رایج نیست بگوید، نه اینکه واقعیت‌های ناخوشایند را شیرین جلوه دهد. حکمت والدین مایل است حقیقت تلخ را بیان کند. با این حال این متن همچنین افرادی را که در برابر چاپلوسی آسیب پذیر هستند به احتیاط در مورد نیات واقعی گوینده فرا می‌خواند. سوم، سخن قدرت دارد. فصل 13 آیه 17 پیام‌آور بد دردسر می‌آورد، اما فرستاده امین شفا می‌آورد. ساعت 15:04 زبان ملایم درخت حیات است، اما کج‌خلقی در آن روح را می‌شکند. ساعت 15:23 دادن پاسخ مناسب برای هر کسی شادی‌آور است و سخنی به جا و به جا چقدر نیکوست. ساعت 16:24 سخنان دلنشین مانند شانه عسل شیرینی برای روح و سلامتی برای بدن است. با این حال ساعت 16:27 افراد پست شرارت می‌آفرینند و گفتارشان مانند آتش سوزان است. ایسی واقع‌بینی موجود در امثال در مورد قدرت سخن را به اشتراک می‌گذارد، زمانی که به ما می‌گوید مرواریدهای خود را پیش خوکانه اندازید. امثال ساعت 23:09 در گوش احمقی سخن مگو که فقط حکمت سخنان تو را تحقیر می‌کند. بنابراین گفتن و گوش دادن دو روی یک سکه هستند، شخصیت. قدرت گفتار جادویی یا خودکار نیست، بلکه ریشه در آزادی عمل انسان به عنوان بیان شخصیت ما دارد. در دراز مدت هم گوش دادن و هم صحبت کردن شخصیت واقعی افراد را آشکار و تقویت می کنند و بنابراین پیامدهای اجتماعی قابل توجهی دارند. قدرت به خودی خود فاسد نیست، اما فساد ارتباطات ما نشان می دهد که قدرت آن چقدر می تواند خطرناک باشد. چهارم، بنابراین گفتار زمینه های اجتماعی را شکل می دهد و توسط آنها شکل می گیرد. در مورد خانه، فصل 20 آیه 20 می گوید، اگر پدر یا مادر را نفرین کنی، چراغت در تاریکی مطلق خاموش خواهد شد. در همین حال، مهار کردن او مانند مهار کردن باد یا گرفتن روغن در دست راست است. فصل 27، آیات 15 و 16 در حالی که شما نمی توانید والدین خود را انتخاب کنید و امثال سلیمان تمایل دارد که حداقل به طور کلی به خاطر آموزش، سرپرستی و وفادارانه آنها را به عنوان مرجع قدرت بپذیرد، می توانید سعی کنید از انتخاب همسر اشتباه خودداری کنید. بنابراین در خارج از خانه طبق آیه ساعت 16 و 10 دقیقه تصمیمات الهام بخش بر لبان پادشاه است. دهان او در قضاوت گناه نمی کند. با این حال جایی برای نقد سیاسی نیز وجود دارد. این پادشاه خردمند است که به عنوان کسی که چنین تصمیماتی را می‌گیرد به تصویر کشیده شده است که این موضوع سه آیه بعد در فصل 16 آیه 13 آشکار می‌شود. لب‌های درستکار مایه خشنودی پادشاه است و او کسانی را که درست می‌گویند دوست دارد. به طور کلی با صبر می‌توان یک حاکم را متقاعد کرد و یک زبان نرم می‌تواند استخوان‌ها را بشکند. 25:15 چنین توصیه‌هایی چه پادشاه خردمند باشد که در این صورت توصیه بیشتر بر چگونگی ارائه خرد متمرکز است و چه پادشاه مستبد باشد که در این صورت احتیاط دستور روز می‌شود مناسب هستند. امثال در مورد قدرت گفتار و شخصیت‌های صاحب قدرت ساده‌لوح نیست. با وجود اثرات اجتماعی گناه انسان، امیدی وجود دارد. با گوش دادن به والدین و دیگران که می‌توانند ترس از خداوند را در ما پرورش دهند، ما خرد را می‌پذیریم و همانطور که بسیاری از افراد در یک جامعه این کار را انجام می‌دهند، ما امکان شالوم را می‌پذیریم. امثال سلیمان به شخصیت اولویت می‌دهد. در برنامه آموزش عمومی آن که می‌توانیم آن را چنین بنامیم، نیازی به یادگیری روش‌های صحبت کردن نیست، بلکه بیشتر به یادگیری عاداتی برای اجتناب و امید به پرورش آنها نیاز است. آنگاه ارتباط می‌تواند فرصتی برای لذت شخصی و تهذیب جمعی باشد. سپس امثال 30-31 یک پرانتز پایانی دور مجموعهای زربال مثلی قرار می‌دهد که مربوط به امثال 1-9 است. دو پیشگویی در این بابها ظاهراً از خارج از اسرائیل آمدند. اول، سخنان آگور در آیه 1-30. دوم، سخنان شاه لموئیل در آیه 1-31 که او از مادرش آموخته بود. این پیشگویی‌ها جایگزینی برای وحی یهوه ارائه نمی‌دهند. به دعاهای آگور در آیات 31-6 و 7-9 به همراه اشاراتی به سایر کتب مقدس که دوستم ریچارد شولتز به تفصیل شرح داده است، توجه کنید. این پیشگویی‌ها در واقع مضامین اصلی امثال را خلاصه می‌کنند و حکمت را حتی بیشتر به کیهان، جامعه و خانواده به عنوان حوزه‌های فعالیتی که توسط خدای اسرائیل دستور داده شده است، مرتبط می‌سازند. در واقع آگور خواستار شناخت صحیح خدای اسرائیل است که جوهره انسانیت کامل است. در فصل 30 آیات 2-3، دو اعتراف به عدم کفایت، دو نوع سؤال بلاغی را مطرح می‌کنند، چه کسی و چه چیزی در آیه 4. سنتی وجود دارد که امثال 30 در آیه 4 را به عنوان تثلیث می‌خوانند. سؤال آخر، نام او یا نام پسرش چیست؟ مطمئناً می‌دانید، همانطور که انجیل استاندارد جدید آمریکایی آن را ترجمه می‌کند، خوانندگان مسیحی را در مورد عیسی مسیح دست می‌اندازد، همانطور که اشاره به صعود و نزول قبلا نیز همینطور است. علاوه بر این آیه به بادی اشاره دارد که با سنت مسیحی روح القدس مرتبط است. حال در وهله اول پسر باید اسرائیل یا پادشاه او باشد. مطمئناً می‌دانید که در مورد تجسم نمی‌توانستیم به خوانندگان قبلی بگوییم. با این وجود این آیه منطق وحی الهی را که الهیات تثلیثی در نهایت آن را محقق خواهد کرد، آشکار می‌کند. هیچ انسانی نمی‌تواند برای کسب دانش خدا صعود کند و برای توزیع وحی به دیگران نزول کند. تنها نام یهوه به این سوال پاسخ می‌دهد که چه کسی قدرت خلاق پشت هر چیز دیگری است. با این حال، اسرائیل به طور منحصر به فرد برای نمایندگی خالق در جهان انتخاب شده است. و به عنوان پسر الهی به معنای کامل عیسی مسیح قرار است این رسالت را از طرف اسرائیل انجام دهد. سپس اعترافات به عدم کفایت در اینجا با دو گزاره متقابل کتاب مقدس که وحی الهی را در آیات 5 و 6 تایید می‌کنند متعادل می‌شود. اولین اقتباس کتاب مقدس از دوم سموئیل ساعت 22:31 دقیقه یا مزمور ساعت 18:30 دقیقه می آید که در متن نزدیک به نام یهوه اشاره دارد، زیرا کیست خدا جز خداوند. دومین اقتباس کتاب مقدس به ممنوعیت‌های تثنیه در فصل 4 آیه 2 در مورد افسودن کلمات صرفاً انسانی به وحی عهد اشاره دارد. سوزن به فهم انسان در اینجا با تکیه قوی بر کلام خدا در هم می آمیزد. تعادل شاعرانه در بخش‌های بعدی به ویژه با توجه به تکیه قابل توجه آنها بر اعداد، حتی برجسته تر می شود. رد گفتار نادرست و طمع به طور مشهوری در آیات 8 و 9 که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم، ادامه می یابد. توجه کنید که شاعر با چه شور و اشتیاقی در این موارد مطابق آیه 7 به دنبال درستکاری اخلاقی است. دعای ربانی تکرار رضایت خدا ترسانه است که در اینجا مورد نیاز است. اگر تنها چیزی که ما به دنبال آن هستیم نان روزانه مان است، پس گفتار ما شامل دعا، ستایش و درخواست بخشش خواهد بود، نه قدرت طلبی از طریق دروغ و فریب. در فصل 30 آیه 10 نمونه خاصی از گفتار نادرست وجود دارد که باید در مورد بندگان رد شود. در آیه 11 نمونه دیگری از سخنان رد شده در مورد والدین آمده است، پیش از آن که مجموعی از آیات غرور نهفتهایی را که مشکل خشونت کلامی و ظلم حریصانه است در آیات 12 تا 14 به هم پیوند دهند. با بست این مضامین، طمع و میل سیری ناپذیر به طرز ناخوشایندی مانند زالو در آیات 15 و 16 ظاهر می شوند. در آیه 17 کسی که مغرورانه والدین را تحقیر می کند به عنوان قربانی پرندگان به تصویر کشیده شده است. و اگرچه ممکن است همانطور که آیات 18 و 19 اشاره می کنند اصراری در روابط زن و مرد وجود داشته باشد، اما شیوه سیری ناپذیر و اصلاح ناپذیر زن زناکار در آیات 20 تا 23 با روش‌های دیگری برای بیثبات کردن جامعه همراه است که امسال پیوسته مشتاق هشدار دادن در مورد آنهاست. پس با دیدی مثبت می توانیم به موجودات غیرانسانی که خدا آفریده است نگاه کنیم و قدرت باور نکردنی خرد را حتی در حیوانات کوچک کشف کنیم، آیات 24 تا 28. البته حیوانات بزرگی نیز وجود دارند که پادشاهان از نظر عظمت با آنها قابل مقایسه هستند، آیات 29 تا 31. اما آنچه که آنها در واقع به اشتراک می‌گذارند، حکمتی است که فروتنی را پرورش می‌دهد. حماقت خود را بزرگ جلوه می‌دهد و شرارت‌های خودخواهانه را طرح‌ریزی می‌کند و باعث نزاع‌های جمعی می‌شود، آیات 32 و 33. نکته این گشت و گذار سری این است که نشان دهد پیشگویی آگور با رد برخی رذایل، طمع، دروغ و تهمت، شهوت و در نهایت غرور، جستجو و دریافت وحی الهی را در هم می‌آمیزد. نظم آفریده شده به طور اوجی ترس از یهوه را که امسال به آن فرا می‌خواند تقویت می‌کند. بیگانگان آرزوی فرهنگی با فضیلت و هماهنگ را دارند که از شناخت قدوس اسرائیل ناشی شود. جایگاه سلطنتی لموئیل در امثال 31 جایگاه او را به عنوان یک بیگانه حتی واضح‌تر تایید می‌کند. با این وجود او از مادرش حکمت می‌آموزد، همانطور که آن اسرائیلی در ادامه کتاب از والدینش می‌آموزد. محتوای آموزه‌ها نیز به همین ترتیب منسجم است. رد شهوت نسبت به زنان 31:3، رد شکم‌پرستی در مورد نوشیدنی‌های قوی آیات 4 تا 7. یک پادشاه باید نماینده خدا در دفاع از ناتوانان و نیازمندان باشد و حتی برای آنها عدالت را اجرا کند، آیات 8 و 9. قصیده معروف زن در امثال 31 در آیات 10 تا 31 آمده است. این قصیده با تأکید کلی بر ارزش او به عنوان بسیار گرانبهاتر از جواهرات در بیت 10 آغاز می شود. آیات 11 و 12 دلایل اولیه این ارزیابی را ارائه می دهند. شوهرش به او اعتماد دارد و او نعمتی برای اوست. از آیه 13 شروع می کنیم، جزئیات بیشتری وجود دارد. او کوشا است. او ابتکار عمل هوشمندانه‌ای به خرج می دهد، آیه 14. او از قبل برنامه ریزی و تدارک می بیند، آیه 15. او کارهای متنوعی را دنبال می کند، آیه 16. او قویست و برای قویتر شدن تلاش می کند، آیه 17. او به جای اینکه در اولین لحظه مناسب یعنی آیه 18 دست از کار بکشد، به کار خود ادامه می‌دهد. تا اینجا باید مضامینی را بشنوید که در طول مرور کتاب با آنها بسیار آشنا هستید. به نظر می‌رسد یک تقاطع، یک شکلی در آیات 19 و 20 وجود دارد که یک گذار بین زیرواحدها را تشکیل می‌دهد. دست‌هایی که در آیه 19 الف به سمت چوب دراز می‌شوند با دست‌هایی که در آیه 20 به سمت نیازمندان دراز می‌شوند مطابقت دارد. دست‌هایی که در آیه 19 بدوک نخریسی را نگه می‌دارند با دستی که در آیه 20 الف به سمت فقرا باز می‌شود مطابقت دارد، اما در تضاد با آن است. در مجموع آیات 13 تا 20 نه تنها شامل تأکیداتی هستند که ذکر کردیم، بلکه تولید درآمد به ویژه از طریق منسوجات را نیز به تصویر می‌کشند. این یک شیوه زندگی جذاب است که سالم، مولد برای جامعه و سخاوتمندانه برای دیگران در جامعه است. در آیات 21 و 22 در نتیجه خانه زن آراسته است. همانطور که انتظار می رود، شوهرش در میان رهبران سرزمین شهرت خوبی دارد. آیه 23 و لباس او فراتر از آستانه خانهش مطلوب است. آیه 24 آیه 25 با استفاده از لباس به عنوان استعاره، بیان می کند که چگونه قدرت همسر او را قادر می سازد تا با اطمینان با آینده روبرو شود. طبق آیه 26، همسر به خودی خود معلمی خردمند است و مهربانی را آموزش می دهد. جمع بندی آیه 27، تلاش و کوشش همسر را مجدداً تایید می کند. نتیجه گیری در آیات 28 تا 31، ستایشی را که زن از خانواده‌اش دریافت می کند، خلاصه می کند. فرزندان و شوهرش برتری منحصر به فرد او را تشخیص می دهند. او نقطه مقابل زن زناکار است، زیرا برتری او که ریشه در ترس او از خداوند دارد، او را برای شوهر و کل جامعه دلربا می کند. ستایش در آیه 31 ادامه می یابد، جایی که به گفته بروس والت که ترجمه‌های بهتر از بسیاری از ترجمه‌ها او را به خاطر ثمره دستانش می ستایید. آثار او خود گویای برتری او در جامعه است. شعر آیات 10 تا 31 این فصل پایانی یک شعر منظوم است که هر بیت با یک حرف متوالی از الفبای عبری شروع می شود. این طراحی پیچیده، گفتمانی تصنعی را القا می کند که نقطه اوج داستان را منتقل می کند. این قصیده مطمئناً در سطح ادبی عمل می کند و بنابراین هرچند تحت تأثیر مادر لموئل است. اما پیامدهای عمیقی برای ارزیابی تصویر زنان در کتاب امسال داره. بسیاری از پدرسالاران بنیادگرا هنگام طرح دیدگاهی سادهانگارانه از خانواده هستهای پساصنعتی و ادعا اینکه کار کردن زنان در خارج از خانه یا مواردی از این دست خلاف کتاب مقدس است، در اینجا به بنبست میرسند یا باید به هر حال به این بنبست برسند. برعکس، زن موجود در امثال 31 از جهات مختلف کوشاست، حتی با اینکه این خانواده از کودکان غافل نمی شود. در حالی که در اینجا تجسم عملی آموزه‌های بانوی خرد را می‌بینیم، همسر قبلی او، بانو حماقت، نه تنها بی‌بندوباری تحت لفظی، بلکه زنای معنوی را نیز ترویج می‌کرد و هیچ جایگاه مناسبی در جامعه ارائه نمی‌داد. در مقابل، امثال 31 شریک ایدئال پیمان را نه فقط به عنوان یک شوهر، بلکه احتمالاً به عنوان کسی که قرار است همه ما در رابطه با خدا باشیم، به تصویر می‌کشد. بنابراین اگر حکمتی را که ما را دنبال کرده است بپذیریم، از آن لذت می‌بریم و به آن تبدیل می‌شویم. نتیجه گیری در مورد اعمالی که ترس از خداوند را آشکار می‌کنند، این کارکرد گسترده‌تر قصیده را تقویت می‌کند. بنابراین کسانی که حکمت امثال را می‌پذیرند، دیگران را برکت خواهند داد، کوشا خواهند بود، ابتکار عمل هوشمندانه‌ای به خرج می‌دهند، قدرت را منعکس می‌کنند، به نیازمندان اهمیت می‌دهند، برنامه ریزی و آماده می شوند، از شهرت و نتایج خوب برخوردار می شوند، حکمت را به دیگران می آموزند و در نهایت مظهر فداکاری درست به خدا هستند. امثال 30 تا 31 با تأکید گسترده تر کتاب بر هماهنگی بین زمینه های کیهانی، اجتماعی و خانوادگی حکمت مطابقت دارد. پیش از این متون بسیاری در مورد این مضامین مطرح شده اند. در موارد متعدد، یکی از ویژگی های قلمرو حیوانات یا کیهان، طرح خدا برای شکوفایی انسان را روشن می کند. در پس این عمل ضرب‌المثلی، تعهد به نظم الهی آفرینش از طریق حوزه های متقاطع فعالیت، خانوادگی، اجتماعی و کیهانی نهفته است. در اینجا باقی می ماند تا پیامدهای فرهنگی این مبنا برای شالوم را روشن تر کند. اول، ضرب‌المثل ها به وضوح ارزش خردمندانه دوستی را تایید می کنند. نیکوکاری وظیفه‌ای برای همه نسبت به همه است، اما بدون نفی عشقهای خاص که هم برای دادن و هم برای گرفتن ضروری هستند. کتاب امثال معیارهای حسابگرانه‌ای برای انتخاب همسایگانی که می‌خواهند به عنوان دوست پرورش یابند مشخص نمی‌کند. در عوض، مانند سایر زمینه‌ها، این کتاب پارامترهای اخلاقی اساسی را تعیین می‌کند که در چارچوب آنها انتخاب‌های عاقلانه امکان پذیر و انتخاب‌های خاص مجاز هستند. این پارامترهای اخلاقی شامل این حقیقت بدیهی است که معاشرت بد شخصیت خوب را خراب می‌کند. اول قرنتیان ساعت 15:33 همراه با این شناخت واقع بینانه که برخی افراد حاضرند به دلایل شخصی به یکدیگر پیشنهاد دوستی بدهند، نه اینکه در سختی‌ها و مشکلات با کسی بمانند. شخصیت اجتماعی در این سطوح محلی و همچنین در مقیاس بزرگتر عمل می کند. وقتی صالحان پیروز می شوند، شکوه بزرگی به وجود می آید، اما وقتی شریران غالب می شوند، مردم پنهان می شوند، امثال 28:12. به طور مشابه در آیه 28 همون فصل، وقتی شریران غالب می شوند، مردم پنهان می شوند، اما وقتی آنها هلاک می شوند، صالحان افزایش می یابند. امثال به پادشاهی می پردازد. وقتی صالحان در قدرت هستند، مردم شادمان می شوند، اما وقتی شریران حکومت می کنند، مردم ناله می کنند، فصل 29 آیه 2، زیرا عدالت یک ملت را سرافراز می کند، اما گناه برای هر قومی ننگ است، فصل 14 آیه 34. بنابراین در حالت ایدئال، آیه بعدی، خدمتکاری که عاقلانه رفتار می کند، مورد لطف پادشاه است، اما خشم او بر کسی که شرم‌آور عمل می کند، نازل می شود. در آیاتی مانند 28:2 اقتدار پادشاه به طور مشابه تایید شده است. با این حال امثال انتظار دارد که پادشاه واقعا واسطه عدالت الهی برای مردم باشد و زندگی آنها را با حکمت نظم دهد. از این رو انجام بدی برای پادشاهان منفور است، زیرا تاج و تخت با عدالت برقرار می شود. ساعت 16:12. خطر قدرت در دست پادشاهان شرور شدید است. اگر حاکمی به دروغ گوش دهد، همه مقامات او شروع خواهند شد. 29:12. این احتمالاً پیامدهایی برای توییتر دارد. مانند شیر قرآن یا خرسی خشمگین، حاکمی شرور بر مردمی فقیر است. فصل 28 آیه 15. پادشاهان باید به دیگران بیشتر از خودشان اهمیت دهند. آنها بدون قوم خود میراثی ندارند. ساعت 14:28. این برخوردها با دوستی و پادشاهی با آنچه قبلاً در دسته سوم، روابط خانوادگی، روابط همسران و روابط والدین و فرزند با آن مواجه شده ایم، سازگار است. پیوندهای زناشویی شادی زیادی به همراه دارند. اختلاف و حماقت، ناراحتی و خطر به همراه دارند. اقتدار والدین خرد را در زندگی‌های خاص به کار می‌گیرد و سلامت جمعی را ارتقا می‌دهد. سوء استفاده از قدرت، ظلم و ستم به بار می آورد، در حالی که شورش فروپاشی را به همراه دارد. در مورد برخی از این مطالب، مایکل فاکس زمینه الهیاتی مهمی را ارائه می دهد. من نقل می کنم، آنچه گفته های همسر ستیزجو را برای خردمندان مانند حکمت به نظر می رسان، نه مانند کنایه یا قرقر، این بود که اقدام جمعی که امسال را شکل داده است، بارها در مورد اثرات شوم، ستیزجویی هشدار می دهد. تعداد زیاد آیات مربوط به این موضوع که طبق شمارش او در مجموع 31 آیه است، نشان می‌دهد که این موضوع چقدر برای حکیمان مهم بوده است. آنها می‌دانستند که ناهماهنگی در ازدواج فاجعه بار است، زیرا می‌دانستند که هماهنگی هدف است. این سرزندگی فراتر از همسران و والدین با فرزندان به نسل‌های بعدی نیز گسترش می‌یابد. فصل 17 آیه 6، نوه‌ها تاج اثار هستند و جلال فرزندان والدین آنها هستند. بنابراین چهارم، نباید از دیدن مضمون تأدیب تعجب کنیم. کسانی که از تنبیه فرزندان خود دریغ می کنند، از آنها متنفرند، اما کسانی که آنها را دوست دارند، در تأدیب کوشا هستند. کودکان را به روش درست تربیت کنید و وقتی پیر شدند، گمراه نخواهند شد. فصل 22 آیه 6، اگرچه این آیه بدنام است، اما ممکن است به خوبی به تربیت کودکان خردسال نپردازد. و می توانید دیدگاه‌های مختلف ممکن در مورد آن را از نویسندهای خاص که در پاورقی‌های این وبسایت به او اشاره می‌کنم، تدهیل برند، بیابید. در هر صورت، یک کودک خردمند عاشق تنبیه است، اما یک مزاحم به سرزنش گوش نمی‌دهد. این متون امروزه سوالات دشواری را در مورد استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای فیزیکی تنبیه با توجه به کودک آزاری و سایر حساسیت‌های معاصر مطرح می‌کنند. با این حال، اگر کتاب امسال را به طور کلی بخوانیم، می‌توانیم مرزهای کلامی و اخلاقی کافی را برای کاربرد آموزه‌های آن ارائه دهیم. اولاً، اهمیت تأدیب به عنوان عملی از عشق والدین غیرقابل انکار است. تأدیب محبت‌آمیز خداوند الگوی ماست. فصل 3 آیات 11:12 که در عبرانیان 12 دوباره تایید شدند. دوم، از خودگذشتگی والدین خردمند، به ویژه اجتناب آنها از رفتار خشم‌آلود، باید هر گونه تنبیه فیزیکی را به میزان قابل توجهی تعدیل کند. سوم، اولویت در متون مربوط به تربیت، تنبیه فیزیکی نیست، بلکه اصلاح کلامی است. جلب توجه جوان به اهمیت این اصلاح برای به خاطر سپردن و تعهد مناسب ضروری است. با این حال، ممکن است راه‌های مناسب یا حتی بهتری برای جلب چنین توجهی در فرهنگ‌هایی که به تنبیه بدنی گرایش ندارند، وجود داشته باشد، در حالی که برخی از اشکال تنبیه در واقع نمی‌توانند معیار محبت‌آمیز امثال در مورد تنبیه خودآگونه را برآورده کنند. بنابراین من فکر می‌کنم نوع تعلیمی که ما در امثال داریم با نوع تعلیمی که در متون مربوط به خانواده در عهد جدید داریم سازگار است. به عنوان مثال، در کولسیان 3 و 4، افسسیان 5 و 6 و سایر متون مربوط به خانواده، خواننده‌ای که انتظار دارد امثال سلیمان زمینه اجتماعی محیط یا محیط‌های تاریخی اصلی خود را متحول کند، ناامید خواهد شد. اما خوانندگانی که واقع بینانه تر انتظار دارند کتاب مقدس سوء استفاده ها را تعدیل کند و از توجیه الهیاتی اعمال نامشروع همیشگی اجتناب کند، ناامید نخواهند شد. بدین ترتیب کتاب مقدس فضایی برای تغییرات بعدی در طول تاریخ، تاریخ رستگاری و موارد دیگر ایجاد می کند. تفسیر الهیاتی این نوع مطالب مستلزم نادیده گرفتن تفاوت‌های تاریخی بین افراد مذهبی و غیر مذهبی و انتقال ساده لوحانه الگوهای متنی از آن زمان به دوران معاصر بدون تبعیض نیست. برعکس، مفسران الهیاتی کتاب مقدس را با هرمنوتیک اعتماد به ماهیت الهی کتاب مقدس، اما همچنین با سوزن‌های سالم به زمینه انسانی که خدا در آن و از طریق آن صحبت می‌کند، می‌خوانند. من فکر نمی‌کنم که پس باید امثال را به عنوان کتابی ببینیم که به طور کلی و دائمی از مرد سالاری ریشه دار دفاع می‌کند، بلکه باید عناصری را در نظر بگیریم که به زمینه آن مربوط هستند و در چارچوب آنها برای انتقال آموزه‌های الهی عمل می‌کنند. خود امثال قرار نیست همه چیز را در مورد چگونگی قرار دادن مفاد آن در زمینه خود در چارچوب بزرگتر تاریخ نجات بگوید. ما باید از بقیه متون کتاب امثال به عنوان بخشی از متن آن تشخیص دهیم که چگونه میتوانیم از آنچه عیسی در متنی مانند متی 19 در تمایز بین طرح اولیهی خدا برای خلقت و تطبیقی مختلف با تاریخ گناه‌آلود بعدی و اعمال اجتماعی خاص انجام میدهد پیروی کنیم. چیزی که فکر میکنم میتوانیم به طور خلاصه در مورد امثال با این نوع رویکرد بگیم چیزی شبیه به موارد زیر است. اولا، امثال عمیقا اخلاق جنسی سنتی یهودی و مسیحی را تایید میکند و آنها را برای یک زندگی اجتماعی سالم اختیاری نمیداند. دوم اینکه کتاب امثال با تمام وجود بر اهمیت تربیت دقیق فرزندان تاکید میکند و دخالت پدرانه آن را دست کم نمیگیرد. به عبارت دیگر، دغدغه آن جایگاه پدرسالارانه ارباب مابانه و دور از دسترس نیست، بلکه بیشتر شبانی، صمیمانه، فروتنانه و پدرانه است. سوم اینکه کتاب امثال به ندرت، اگر نگوییم هرگز، انکار می‌کند که در مورد مطالب جنسیتی مانند گفته‌های بحث‌برانگیز همسران، کفش باید به پای دیگر هم باشد. شوهران ستیزجو این کار را نمی‌کردند. چهارم، کتاب امثال با تمام وجود خرد زنان را برای آموزش کودکان تایید می‌کند. امثال 31 که در اوج خود قصیده را به عنوان نمونه‌ای از پایداری دارد. تجسم خرد مورد دیگری است. و مورد پنجم، اگر قرار باشد گرایش‌های پدیدارشناختی کتاب مبنی بر صحبت در مورد پدیده‌ها را اونطور که مخاطبش نیاز دارد دنبال کنیم، الگوهای فرهنگی گسترده و دیرینه را کاملاً بیربط یا کاملاً بدیهی تلقی نخواهیم کرد و از تأمل در اهمیت تفاوت‌های بیولوژیکی بین زن و مرد غافل نخواهیم شد. بنابراین از یک سو، وقتی فرضیات و تفاوت‌های زمینه‌ای را در نظر می‌گیریم، خواندن امثال همچنان امکان تقسیم فرهنگی قابل توجهی را بین این پنج مورد فراهم می‌کند. با این حال، از سوی دیگر، خواندن امثال سلیمان باید در کنار آنچه که به نظر ما جالب است، تعصبات فرهنگی خودمان را نیز زیر سوال ببرد. امثال سلیمان مردان و زنان مدرن را به چالش می‌کشد تا در مفاهیم زندگی خوب، به ویژه با توجه به اهمیت عمیق فرزندپروری در کنار برکات یک جامعه پایدار و یک کیهان منظم در جهانبینی کتاب تجدید نظر کنند. اگر با پیروی از الگوی ایسی در رابطه با ازدواج و طلاق تعهد خود را بر طرح الهی اصلی که در مطالب امثال سلیمان بیان شده است متمرکز کنیم، در تلاش برای بخشیدن خود در عشقی وفادارانه که همزمان تحقق واقعی آزادی آفریده شده و برکت واقعی است، از یکدیگر پیشی خواهیم گرفت. در نهایت، تأمل در مورد دغدغه‌های اجتماعی در امثال سلیمان بار دیگر تأکید می‌کند که زندگی خانوادگی تشبیهی از مشارکت عهدی با خداست. البته در هر تشبیهی نقاطی وجود دارد که در آنها تشابهات از بین می روند. این تشابهات محدود هستند. با این حال این قیاس نه تنها شامل یک شباهت است، بلکه مشارکت یک واقعیت در واقعیت دیگر را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر، خانواده نه تنها شبیه زندگی معنوی است، بلکه یک قیاس معنوی است و یکی از استعاره های زندگی معنوی در امثال است. بنابراین، رد آموزه های امثال به معنای رد مبانی ایمان سنتی مسیحی است. در این زمینه، خود کارل مارکس در جلد ساعت 3:04 از کتاب اصول عقاید کلیسا اظهار نظر کرده است، کتاب امثالی که میتوان آن را به عنوان تفسیری جامع در مورد زندگی معنوی خواند، به هیچ وجه کتابی غیر معنوی نیست. در این کتاب، ما تجویز، دستور یا فرمانی دریافت نمی کنیم، بلکه ترغیب، نصیحت و دعوت می شویم تا یک محاکمه شخصی و تصمیمی سنجیده بگیریم و این تصمیم همیشه با درخواست تجدید نظر به دادگاهی که بالاتر از معلم و مشاور پدرانه قرار دارد همراه است. با این حال نمی توان انکار کرد که در عهد عتیق مشکل رابطه پنجم با اول تحت شیوه‌های تفکر پدرسالارانه پنهان شده است و ماهیت معنوی تو به کار اگرچه یک واقعیت است اما هنوز به وضوح آشکار نیست، اما ما همیشه ناشناخته می مانیم. بارت هر آنچه را که به شما میگه تایید نمی کند، اما فکر میکنم این نگرانی برای قرار دادن احترام به پدر و مادرتون در یک زمینه اساسی تر مفید است. ما باید از خدا اطاعت کنیم نه از هر مرجع انسانی. اعمال رسولان ساعت 5:29. وقتی ایسی در معبد میماند و به دنبال کار پدرش میرود و والدین زمینیاش را ناراحت میکند، روایت لوقا 2 از 42-43 موردی از عدم اطاعت او از خدا نیست. برعکس، جهتگیری صحیح تمام روش‌های فرزند پروری زمینی، القای خرد رو به رشد در کودکان به منظور اطاعت آزادانه از خداست. تقدم خدا هم پدرسالاری ضرب‌المثلی و هم فرزند پروری سالم را در بستر مناسب قرار می‌دهد. آنچه در نهایت امثال در مورد فرزند پروری و تعلیم می‌دهد، امتیاز عظیمی است که در تقلید از خدا در سطح مخلوقات نهفته است. ما به نمایندگی از خالق در به بار آوردن، فراهم کردن، محافظت و پرورش زندگی مشارکت می‌کنیم تا هر کودک گرانبها با خرد رشد کند. این فرایند برای اعضای خانواده و همسایگانی که شاهد پذیرش میراث خود مطابق با استعدادهای فردی خود هستند، لذت بخش است. حتی کسانی که هرگز پدر یا مادر نمی‌شوند، می‌توانند از طریق روش‌های مختلف آموزش در این شادی سهیم باشند. تثلیث مقدس چنان مهربان است که مشارکت او با پدر و روح القدس به تربیت فرزندان دیگر نیز سرایت می کند، فرزندانی که به نوبه خود ممکن است از تربیت فرزندان خود لذت ببرند. در هر سطح از زندگی بشر، راز و کشمکش عظیمی بین والدین وجود دارد که ما را به ترس از کسی که همه چیز را به ما می دهد، سوق می دهد. در این حال، ایمان ما را برمیانگیزد و به دنبال درک عنصری در میان همه رمز و رازها، یعنی دادن و گرفتن عشق هستیم. با این نگاه به کلمات پایانی، اکنون به پایان امثال در فصل 31 رسیده ایم. دریافته ایم که فعالیت‌های گوش دادن و صحبت کردن چقدر در شکل‌گیری شخصیت امثال اساسی هستند. تشخیص داده ایم که قوم خدا چقدر خوشبختند که از وحیایی برخوردارند که آنها را به پیمانها و رشد در حکمت دعوت و تقویت می کند. در زمینه پایانی این سخنرانی به امثال 8 و شرح حال بانوی حکمت باز می گردیم و بررسی می کنیم که چگونه، اگر اصلا چنین چیزی وجود داشته باشد، می توانیم اون رو به عیسی مسیح ربط دهیم. در طول این سخنرانی ها، سعی کردم نشان دهم که چگونه مسیحیان می توانند امثال را در پرتو قیاسی بین فرزند پروری انسان و آموزش الهی برای هدایت مردم به سوی حکمت بخوانند. با رسیدن به اوج این قیاس و حکمت آن در قصیده امثال 31 مناسب است که به اوج امثال 8، آیات 22-31 بازگردیم که بانوی حکمت را به طور جامع به حکومت الهی بر کیهان پیوند می دهد. بدون داشتن وقت یا فضای کافی برای یک دفاع جامع، می خواهم به طور خلاصه توضیح دهم که چگونه می توانیم عیسی مسیح را با این تصویر از حکمت مرتبط بدانیم. سعی می کنم این کار را در 5 مرحله اساسی انجام دهم. اول، معنی افعال در آیات ساعت 8:22-26. اولین فعل مورد بحث در این متن، غنا در آیه ساعت 8:22 است. کاربرد معمول آن در عهد عتیق به معنای به دست آوردن یا تملک است، همانطور که اغلب در جاهای دیگر کتاب امثال نیز به چشم می‌خورد. ترجمه یونانی هفتادتنی، سپتوجنت، نام یونانی عهد عتیق، در نهایت این فعل را نه به معنای صرفاً به دست آوردن یا تملک، بلکه به معنای خاص خلق کردن در نظر گرفت. و این منجر به انواع و اقسام جنجال‌ها با مسیح شناسی آریوسی شد. وسوسه این بود که در این متن عیسی را بخونیم و پسر را مخلوق خدا بدانیم و بنابراین او را کاملاً الهی نبینیم. به نظر من تا حدودی این امر با تکیه بر ترجمه یونانی عهد عتیق به جای پرداختن مستقیم به متن عبری حاصل شده است. ترمپر لانگومن پیشنهاد می‌کند که معادل معاصر برای دامنه اصطلاح عبری جفت گیلوبریگه است. و در اینجا من فکر می‌کنم شیوی به دست آوردن یا تملک چیزی که فعل سعی در انتقال آن دارد خواستر است. این به معنای به بار آوردن است. این به معنای به وجود آوردن است. زایش راهی برای ورود به این مسیر است. این زایش حکمت می‌تواند در ابتدای کلام خداوند الهام گرفته شود. پیروی از این راه از همان ابتدا افکار حکیمانه و بکر خداوند را همسو می‌کند. چند نشانگر زمانی در ساعت 8:22 دقیقه وجود دارد، مانند آغاز، اما توجه به نکات مقایسه‌های آنها مهم خواهد بود. اول از چه چیزی؟ اول از هر چیز. همانطور که پیش می رویم، به جای اینکه سریعاً حکمت را به عنوان یک مخلوق فرض کنیم، چیزی که سعی دارم پیشنهاد کنم این است که در اینجا از حکمت به عنوان مخلوق صحبت نمی شود، بلکه به صورت استعاری به عنوان مولود صحبت می شود. این امر فضای بسیار بیشتری را برای تحقق یا تصاحب ارتدوکس این متن توسط مسیح شناسی ایجاد می کند. ریشه فعل دوم در آیه ساعت 8:23 دقیقه نام شخص است. و بنابراین این سوال وجود دارد که دقیقاً چه چیزی در اینجا مورد بحث است؟ آیا در پس زمینه تصویر نسب یک پادشاه را داریم؟ آیا بافتنی داریم؟ آیا استعارهای مربوط به بارداری و غیره داریم؟ بنابراین گزینه‌هایی وجود دارد. اما به نظر من آنچه که بانوی خورد در آیات ساعت 8:22 دقیقه و 23 با هم ادعا می‌کند این است: خداوند با به دنیا آوردن من، با به وجود آوردن من در آغاز راه خود که می توانید قبل از سایر کارهای اولیه او دنبال کنید، مرا به دست آورد یا در اختیار گرفت. از ازل من به هم بافته شده بودم و از همان ابتدا، از اولین دوران زمین به تصویر تولد پایبند بودم. بنابراین اگر این درست باشد، ما در اینجا با پیچیدگی مسیح شناسی در مورد تبدیل حکمت به یک مخلوق مواجه نیستیم. ما در مورد حکمت به عنوان یک مخلوق، یک استعاره داریم. حال موضوع دوم در فصل 8 و آیه 30 است، معنای آمون و اینکه ما دقیقاً چگونه هستیم. حال در این میان، الگوی آیات 27 و 29 به معنای جهت مخالف آیات 24 و 25 از بالا به پایین است. نکته این پایین و بالا این است که خداوند با حکمت تمام کیهان را برای سکونت انسان مناسب می سازد. هرج و مرج مرتبط با آب که پیشینیان از آن وحشت داشتند، نمیتواند از مرزهای مشخص شده توسط همان خداوندی که فرامینش در تورات نیز مرزهایی را برای زندگی انسان تعیین کرده است، فرار کند. بندهای زمانی به این ادعا در فصل 8 و آیه 30 منجر میشوند که من طرف او بودم. در میان احتمالات ترجمه در اینجا، صنعتگر یا استادکار برای مدتی پیش رو بودند. اما معنای مرتبط در ارمیا 52:15 قابل بحث است. و من فکر نمی کنم امثال 33:19 پشتیبانی روشنی از این ارائه دهد. این مبتنی بر اصلاح متن ماسورتیک پس از تورات است. برخی احتمال دوم یعنی کودک یا پرستار را انتخاب می کنند، زیرا احتمال اول یعنی صنعتگر یا استادکار را از نظر الهیاتی نگران کننده می دانند و به اصطلاح خالق دومی را معرفی می کنند. با وجود پیشرفت ظاهری از دغدغه تولد در اوایل این بخش، من آن کودک کوچک را بهترین انتخابی نمی‌دانم که امثال سلیمان می‌تونست برای وقار و حکمت داشته باشد، زیرا در آیات میانی که خداوند خردمندانه کل کیهان را برای سکونت انسان مناسب می‌سازد، با خلقت سروکار دارد. بنابراین اخیراً یک احتمال سوم و امیدوارکننده‌تر برای بررسی فصل 8 آیه 30 مطرح شده است. بروس والتی که در کنار او عبارت اول آیه را ترجمه می کند و ریشه این کلمه را به جای صنعتگر یا استادکار به معنای محکم یا وفادار بودن می داند. استوارت ویکس نیز به همین ترتیب این پیشینه لغوی را برجسته می کند و این اصطلاح را به صورت وفاداران ترجمه می کند که بر اساس آن حکمت یا به عنوان یک حکمت وفاداران وجود دارد یا در وفاداری. وفاداری مورد نظر ممکن است از حضور صرفاً زمانی فراتر رود و به تقوای مذهبی نیز اشاره داشته باشد. در این صورت اشاره احتمالی به امثال ساعت 8:30 دقیقه در مکاشفه فصل 3 و آیه 14 منطقی تر خواهد بود. در آنجا درباره کلمات آمین، شاهد امین و راستین، منشا خلقت خدا که به نظر می رسد اشارهای مسیح شناختی در عهد جدید باشد می خوانیم به یک خوانش. حال اگر این تفسیر از امثال ساعت 8:30 دقیقه را انتخاب کنیم، من دائما یا با ایمان در کنار او بودم، آنگاه آیه سوالات جدیدی در مورد زمانبندی حالات و وقایع توصیف شده در گذشته مطرح می کند. طبق برداشت معمول، امثال ساعت 8:30 دقیقه حکمت را در کنار خدا در طول خلقت قرار می دهد و لذت آیه 31 احتمالاً پس از این عمل خلقت در امثال آمده است. با این حال، برخلاف این تفسیر، بندهای وقتی که توسط بیت در ساعت 8:27 دقیقه تا ساعت 8:29 دقیقه معرفی شدند، می توانند با عبارت من در ساعت 8:27 دقیقه اونجا بودم همراه باشند، نه با عبارت من در ساعت 8:30 دقیقه کنار او بودم. و کلمات قصاری وجود دارد که آیات 30 و 31 را به هم مرتبط می کند که احتمال تغییر زمانی بین آنها را کمتر می کند. در مورد یک جانور نیز همین طور است. بعد روز به روز نور در فصل ساعت 8:30 دقیقه به طور طبیعی با فصل ساعت 8:31 دقیقه پس از خلقت مطابقت بیشتری دارد. بنابراین ترجیح داده می شود که آیات ساعت 8:27 دقیقه تا 29 را به عنوان تصاویری از حضور حکمت در طول خلقت در نظر بگیریم و آیات ساعت 8:30 دقیقه و 31 را به عنوان تصاویری از لذت او از حضور الهی از آن زمان تاکنون. به نقل از لیس، این متن صرفاً بیان این نیست که حکمت از همون ابتدا با خدا بوده است، بلکه اعلام این است که او در طول تاریخ جهان با خدا بوده و هنوز هم هست. این حضور فراگیر او را بیش از پیش واجد شرایط می کند تا اصلی باشد که پادشاهان به واسطه اون حکومت می کنند و انسانها شالوم را می یابند. حال اگر این نحوه برخورد با آیات ساعت 8:27 دقیقه تا 31 امکان پذیر یا حتی درست باشد، پس باید به عقب برگردیم و به شیوهایی که حکمت بر کیهان در آیات 29 و 26 مقدم است بپردازیم. تأکید کلامی مکری بر مولود شدن او 2, 3, 4 و 25 در راه است. هر یک از سه آیه اخیر روشن می کند که پیش از حکمت برخی از ویژگی های کیهان وجود نداشته یا هنوز پدیدار نشده بود که از نظر برداشت مسیح شناختی از مطالب حکمت با ادعاهای انجیل یوحنا و بعدها ارتدکس مسیحی در مورد لوگوس که همه چیز از طریق او ساخته شده است و قبل یا بدون او هیچ چیز ساخته نشده است سازگار خواهد بود. بنابراین چالش برانگیزترین سؤالی که به نظر می رسد، حکمت در این متن تجسم یافته و به نحوی یا در نهایت در عیسی مسیح تحقق یافته است. چالش برانگیزترین سؤالی است که در فصل 8 آیه 22 مطرح می شود. من قبلا پیشنهاد کردم که حکمت طبق بند اول لزوماً یک مخلوق نیست. این فعل همانطور که در بالا دیدیم یا به معنای کمتر از آفریده شده، اکتسابی یا به احتمال زیاد به معنای بیشتر از آفریده شده است. در این معنای استعاری خاص به معنای زاییده شده است. کاربردهای استعاری برای مفهوم مخلوق بودن فراوان است و گذشته از همه اینها این متن شعر است. زایش موضوعی است که از نظر کاربرد شاعرانه یا استعاری مطرح می شود و بنابراین آنچه که ما باید از نظر الهیاتی به اون بپردازیم مربوط به ماهیت و زمان زایش و اهمیتی است که می تونه برای شخصیت بخشی داشته باشد. به نظر من درک غیر تحت لفظی از زایش کاملا با ماهیت شاعران متن و نیروی نمادین تصاویر خانگی در سراسر امثال و همچنین آنچه امثال می‌خواهد در مورد حکمت بگوید سازگار است. نمی‌خواهد بگوید که حکمت چه از نظر محتوای آموزه و چه به عنوان نوعی استعاره از نیستی به هستی می‌رسد. می‌خواهد بگوید که از خدای ابدی به نظام آفرینش می‌آید. بنابراین من فکر می‌کنم الهیات کلاسیک مسیحی به درستی بر استعاری بودن این متن در مورد تبار الهی حکمت تأکید می‌کند. بنابراین از برخی جهات چالش برانگیزترین بند در ساعت 8:22 دقیقه بند دوم است. این آیه می‌گوید که اولین اعمال او در روزگاران قدیم پیدایش حکمت را در آغاز مجموعی از آثار کیهانی، زمانی یا تاریخی قرار می‌دهد، مانند مسیح شناسی آریایی بدعت‌گذار. نه لزوماً اصطلاحی که در ابتدا ارائه شده دوری از زمان را منتقل می کند، اما می تواند به روح الهی نیز اشاره داشته باشد، مانند حقوق ساعت 9:12 دقیقه. آیا تو از قدیم نیستی، ای خداوند، خدای من، ای قدوس من؟ تو نخواهی مرد. و اضافه شدن عبارت خیلی پیش در پایان آیه ساعت 8:22 مزمور 92 را به یاد می آورد. تخت تو که تخت خداوند هستی از ازل برقرار بوده است. تو از ازل بوده ای. این عبارت بندی کاملا نشان می دهد که سعی دارد تمایز جاودانه حکمت را منتقل کند، نه جایگاه اون را در الگوهای مخلوق. مطمئناً واژگان به اندازه کافی دقیق نیستند که بتوانند به تنهایی در مورد هر گونه سوال فنی، الهیاتی یا مسیح شناسی حکم صادر کنند. اما اگر بخواهیم متن را به نحوی به مسیح ربط دهیم، فکر می‌کنم گزینه‌های ما در اینجا باز می‌ماند، زیرا این زبان می‌تواند برای انتقال ابدیت و ارتباط با خالق استفاده شود، نه برای انتقال آغاز زمان. بنابراین کارکرد ادبی و هویت حکمت چیست؟ البته شخصیت بخشی به حکمت یک بنمای ادبی در میان متنی است شباهت شاعرانه‌ای به خود می‌گیرد. در اینجا هیچ ادعایی در مورد وجود یک شخصیت یا شخص در حکمت الهی یا غیر الهی مطرح نشده است، همانطور که در اینجا با پیروان یعقوب مشابهت داره. عیسی مسیح مستقیماً در وجود نویسنده نیست و مطمئناً در ذهن نویسنده یا ویراستاران انسانی نیز نیست. با این حال، حکمتی که در اینجا به آن اشاره می شود، فراتر از یک سفت الهی است. حتی به صورت استعاری برای شخصیت بخشی به آن معنای چندانی ندارد. امثال 8 نمیگید زمانی بوده که سفت الهی حکمت وجود نداشته و سپس به وجود آمده است. طبق تعریف، سفت الهی به ظهور نمی رسد. همچنین به نظر من، اگر حکمت را صرفاً به عنوان یک واقعیت مخلوق در نظر بگیریم، نمی توانیم به تجسم متمایز خود فرایند نبود توسط حکمت بسنده کنیم. درست است که امثال از 8-9 احتمالاً بر آماده سازی برای امثال از 10-31 متمرکز است. اما این نکته را برجسته می کند که چنین آموزه های الهی از طریق خودآشکارسازی الهی به طرز چشمگیری شخصی حاصل می شوند، نه صرفاً حکمت انسانی به طور واضح. این متن دعوت شخصی حکمت را از همان ابتدا گویی با خالق مرتبط می کند. همانطور که ریچارد بروکام و دیگران تاکید کردند، متون عهد عتیق از اشعیا و جاهای دیگر خودآشکارسازی الهی کاملتری را در آینده پیش بینی می‌کنند که با تحقق رستگاری موعود اسرائیل گره خورده است. آنگاه آنها خواهند دانست که من خداوند هستم. برای خوانندگان مسیحی قابل درک است که اشارات عهد عتیق به رابطه اسرارآمیز در حیات الهی و لطف و عنایت خداوند به ما از طریق حکمت ممکن است با ظهور عیسی مسیح به طور کاملتری آشکار شود. بنابراین برداشت مسیحیان از متون و مضامین حکمت‌آمیز و عباراتی مانند کولسیان یک قابل درک است. در اینجا ریچارد از یک سو آشکارا فراتر از یک سواد خلاقانه دیگر می رود، در حالی که صرفاً با زندگی عیسی مسیح قابل شناسایی نیست. از این رو من فکر می کنم بحث نهایی بین آتاناسیوس و آریایی ها کاملاً با موضوع امثال 8 متناسب است، حتی اگر در سطح فنی عیسی مسیح به وضوح مستقیماً در سطح متن حضور نداشته باشد. و در هر تعداد از مسائل تفسیری امروز ممکن است به نتایج متفاوتی نسبت به مفسران مسیحی پیشین برسیم. اگر حکمت در اینجا نمیتواند صرفاً یکی از ویژگی‌های خلقت یا سفتی الهی باشد، پس منشأ اسرارآمیز آن مستلزم کاوش است. و خود متن در بافت اصلی خود ممکن است به طور شاعرانه‌ای توسط مرجع عرفانی که حتی ادعای داشتن پاسخ کامل را ندارد، به لطف مشیت الهی به کمال رسیده باشد. حکمت نقشی واسطه‌ای بین خدا و جهان، به ویژه بین خدا و بشریت دارد. همانطور که در سخنرانی اول اشاره کردم، یهوه اولین کلمه این متن است و آدم آخرین آن. در متن امثال 8، بخشی از متن بر این واقعیت تکیه دارد که حکمت صرفاً پادشاه، سلطنت یا معبد نیست. حکمت به عنوان حلقه اتصال بین خدا و بشریت، بین آسمان و زمین عمل می کند. حکمت خداست که نه تنها از طریق پادشاهان و کاهنان بلکه از طریق والدین و موجودات غیرانسانی نیز حضور دارد، آموزش می‌دهد و حکومت می‌کند. چالش حاصل در تشخیص ماهیت این واسطه‌گری نهفته است. اینکه آیا حکمت شب‌حاله‌ای است، اما در نهایت موجودی از نوعی است، همانطور که آریایی‌ها معتقد بودند، یا در واقع کاملاً الهی است، به شکلی از تحقیر شخصی که در متن به آن اشاره نشده است. همانطور که ارتدکس ها وقتی اون را به عیسی مسیح نسبت دادند، به اون اعتقاد پیدا کردند. چنین چالش تفسیری به ویژه در نگارش مسیح به عنوان پسر خدا شکل می گیرد. اما به نظر من از رازی نهفته در خود متن ناشی می شود. اگر حکمت نوعی ارتباط مخلوقی دارد که از نظر زمانی و سایر جهات از هر چیز دیگری در کیهان متمایز است، پس استعاره آفرینش به جای اینکه پسر را تابع پدر کند، همانطور که مخلوق خالق است، در واقع نشان دهنده تداوم حیات و شخصیت الهی است. به عبارت دیگر، حکمت در اینجا تکایی از قدیمی ترین صلیب ممکن است. بنابراین میخوام بگم که عیسی مسیح راه حلی برای یک راز نهفته در متن ارائه میدهد، هرچند که همیشه به وضوح تشخیص داده نمیشود. این چیزی هست که تجسم به ما میدهد، نوعی ارتباط مستقیم با ما، ارتباط مستقیم با زندگی بشر و بررسی ارتباطات عهد جدید به روشی که در اینجا با عجله به اون پرداختم. من فکر میکنم که این نحوه برخورد با امثال 8 آشکارا دیدگاه اقلیت یک متکلم در برابر حجم عظیمی از تحقیقات انجیلی عهد عتیق است و من نمیخواهم شما را در این مورد فریب دهم. و فکر میکنم میتونید کتاب امثال را به روشی که من در بقیه این سخنرانی ها دارم بخونید بدون اینکه باور کنید عیسی مسیح اون نوع تجسم حکمتی رو که در امثال 8 داریم به انجام میرساند. من فکر میکنم اگر امثال 8 را به این روش بخونید، جایی که نویسنده انسانی به شخصیتی مرموز اشاره میکند که به لطف و وحی الهی اشاره میکند که تا زمانی که اوج تحقق آن را در تجسم مسیح نبینیم، به طور کامل و جامع درک نمیشود. فکر میکنم اگر امثال 8 را به این روش بخونید، کاملا با آنچه بقیه کتاب سعی در انجام اون در رابطه با آموزش محبت‌آمیز خدا برای ارتباط با ما دارد سازگار است. نه فقط با استفاده از مقامات در زندگی اسرائیل، بلکه با استفاده از والدین و زندگی عادی در سراسر کیهان برای تلاش برای القای حکمت. در فرد و تلاش برای ایجاد روابط سالم و هماهنگ پیمان شالوم. میخواهم بگم که در قلب امثال یک آموزش الهی وجود دارد که فرزند پروری انسانی را در بر میگیرد و ما را به راه حکمت سوق میدهد. راه حکمت در قلب چگونگی نظم بخشیدن خداوند به خانه کیهانی خود و تجسم عیسی مسیح قرار دارد که به طرز مرموزی، اما در نهایت اون تعلیم و تربیتی رو که امثال به اون اشاره می کند و در اون مشارکت دارد، محقق می سازد. ممنون که گوش دادید. من دکتر دنیل جی. تریر و تعلیماتش در مورد امثال برای زندگی مسیحی هستم. این جلسه شماره 4، امثال، فصل‌های از 30 تا 31 سخنان پایانی است.